الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 12 مهر 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و مهر. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. آمین. صلی
الله علی محمد
اللهم على أعدائه المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بحث امارات معتبره رو که مطرح می‌کردیم، خب در مورد امارات مختلف صحبت کردیم. شهرت بحث کردیم. خب در مورد امارات مختلف بحث شد و در مورد شهرت رو اعتبارش نپذیرفتیم، عملا اجماع مقبول رو اعتبارش نپذیرفتیم و خبر واحد رو با خصوصیاتی که بحثش گذشت، خبر عدل امامیه و غیر امامی رو هم با اون شرایطی که مرحوم شیخ در قده فرمودن پذیرفتیم. خب اینجا یه بحث عامی پیش میاد که ما آیا میتونیم یک دلیل اقامه کنیم برای حجیت مطلق زن؟ خب یه سری ادله برای حجیت مطلق زن ارائه شده که عمدش دلیل انسداد هست، که این انسداد در واقع انسداد کبیره با انسداد صغیر که سابقا در ضمن بعضی بحثا اشاره کردیم و خصوصیاتش رو ذکر کردیم متفاوت. مثلا در مورد انسداد کبیره که آیا تام هست و تام نیست، ما بحث رو بر محور کفایی دنبال میکنیم، بحثای اصلیش رو صحبت میکنیم، بعضی بحثای جانبی و ریزکاری ها و بعضی بحثای شکلی رو میذاریم کنار. بیشتر سعی میکنم نتیجه گیری بحثای سابقی که داشتیم رو در انسداد نشون بدم، به خصوص بعضی این قسمت های این دلیل انسداد فرماشد و مرموخون رو مبنای خب معروف آقایون هست و رو مبنای شهر بین قوم در نحوه تنجیز علم اجمالی در قاعده اسر و حرج و همثال این ها رو چجوری متفسیر کنیم. خب یه مقدار این بحث ها رو مبانی حاجه ها که مقدار متفاوت هست با مبانی مشهور بین آقایون متأخر بحث رو دنبال کنیم و ببینیم چجوری باید روی این مبانی این ادله رو، این دلیل انسداد رو مطرح کرد.
خب سلام علیکم. سلام علیکم. من شما خوبه؟ سلام علیکم.
دلیل انسداد طبق مبنای مرحوم آخوند 5 تا مقدمه داره. مقدمه اول این که ما علم اجمالی به سطوح تکالیفی در شریعت داریم. یک. مقدمه دوم این هست که باب علم و علمی در کثیری از موارد این تکالیف منصد داریم. مقدمه سومی که نمیشه این تکالیف رو بهش علم داریم مهمل گذاشت و اصلا متعرض امتثالش نشد. چهارمی که حالا که باید به یه نحوی متعرض شد، نمیشه احتیاط کامل کرد در کل اطراف علم اجمالی. احتیاط کامل امکان پذیر نیست، حالا یا حالا الان وجهش رو ایشون اینجا ذکر نمی‌کنه، بعداً اشاره به وجهش می‌کنه که حالا یا به جهت اینکه حرجی است یا به جهت که اختلال نظام پیش میاد، که اگر حرجی باشه واجب نیست متعرض شدن و اگر اختلال نظام پیش میاد جایز نیست. اینجا فقط همین اشاره اجمالی کرده که احتیاط در جمعی اطراف واجب نیست بلکه فی الجمله جایز نیست، یعنی در جایی که اختلال نظام پیش بیاد جایز نیست، در جایی که نه به مرحله اختیار لزام نباشه و صرفا حرجی باشه جایز نیست، واجب نیست. خب پس احتیاط کامل امکان پذیر نیست، این یک راه. یک راه دیگه ای که در هر مسئله ببینیم مقتضای اصل خصوص اون مسئله خاص چیه، استصحاب، تحقیر، نمیدونم براءت، احتیاطی که ناشی از خصوص مسئله است. فرض کن در خصوص نماز ظهر و جمعه ما احتیاط کنیم هم نماز ظهر بخونیم هم نماز جمعه، نه به خاطر اون احتیاط کلی که در کل احکام وجود داره، علم اجمالی که در کل احکام وجود داره، علم اجمالی هایی که در خصوص یک مسئله خاصه است اون رو ملت قرار بدیم و احتیاط کنیم، میگه اینها هم جایز نیست. و یه راه حل دیگه این هست که کسانی که مراجعه کنیم به فتوای کسی که انسدادی نیست، قائل به انفتاح هست و اون عالم به حکم مسئله هست، اون هم جایز نیست مراجعه کردن. این مقدمه چهارم. مقدمه پنجم این که ترجیح مرجوع بر راجع هم عقلاً قبیحه. ترجیح مرجوع بر راجع عقلاً قبیحه. اینا مقدماته. بعد ایشون با توجه به این پنج تا مقدمات از این به بعد میخواد نتیجه گیری کنه. میگه نتیجه این پنج تا مقدمه این هست که اطاعت زنیه به حکم عقل لازم هست و هم لازم هم کافیه، چون اگر نخواهیم اطاعت زنیه بکنیم یا باید مهمل بگذاریم اون تکلیف رو اصلا بهش متعرض نشه، تو مقدمه سوم رو نفی کنیم، یا باید در تمام اطراف احتیاط کنیم که قسمتی از اون مقدمه چهارم رو نفی کنیم، یا باید در هر مسئله ببینیم اصل عملی در خصوص اون مسئله چیست، ما قطع نظر از اون علم اجمالی کلی که وجود داره. خب اون هم تو مقدمه چهارم نفیش کردیم، یا باید تقلید کنیم اونم مقدمه چهارم نفی کردیم، یا باید اکتفا کنیم به امتثال احتمالی، حالا امتثال شکی یا وهمی، اینم طبق مقدمه پنجم که ترجیح مرجوع بر راجع قبیحه اون نفی میشه، نتیجه میشه که امتثال ظنیه لازم هست و کافی. هر دوی این جواب رو ولی طبیعی لزوم داره، ولی مرادشون این هست که اطاعت زنیه نه تنها لازمه بلکه بیشتر از اطاعت زنیه هم لازم نیست، کافی هم هست.
اطاعت زنیه
چیه؟ اطاعت زنیه اون تکالیف معلومه، یعنی در هر موردی که زن داشته باشیم که تکلیفی وجود داره به اون عمل کنیم.
اطاعتش تکلیفه زنیه؟
بله. خب طبیعتاً تکلیفی که زنی شد وقتی شما وقتی به اون تکلیف عمل کردید طبیعتاً میشه اطاعت. با عمل کردن به مواردی که علم وجود تکلیف داریم علم طبیعتاً این مطلب اطاعت میشه. خب این مجموع چینش اولیه کلام مرحوم آخر. مرحوم آقای سعد اینجا یه سری اشکالات شکلی میکنن که نمیدونم به این نه نباید چی دو اینا، من باید بحث شکلی دیگه اصلا نمیخوام بشم، بحث محتوایی میشم. این قلط قلط هایی که فرماشون آقای سعد دارید بذارید از این بحث شکلی بگذاریم. مرحوم آخر شروع میکنن یکی یکی مقدمات رو بررسی کردن، ما هر مقدمه رو جدا جدا بحث میکنیم، ابتدای کلام مرحوم آخوند رو مطرح میکنیم، بعد مبانی دیگه ای که اینجا هست در مورد صحبت میکنیم. بله شما مقدمه اول این بود که ما علم اجمالی داریم به ثبوت تکالی. در اصل این که فلج و علم اجمالی داریم بدون بحث نیست، ولی بحث اینه که این علم اجمالی با نظرت نه بحث منجزیتش مقدمه است. حالا این توضیح رو بدم که کلام های صد گاهی توجه نشده. مقدمه اول اصل علم اجمالی رو متعرضش هست، مقدمه سوم تنجیز علم اجمالی. یعنی ایشون میگه مقدمه اول بازگشت میزونه مقدمه سوم، نه، مقدمه اول اصل این است که ما علم اجمالی داریم، مقدمه سوم این هست که باید بین این علم اجمالی منجز هست، یا حالا تنجیزش به خاطر اینکه کلا علم اجمالی منجز است، یا به خاطر اینکه اینجا اجماع خاصی داریم، این علم اجمالی خصوصیت خاصی داره که اگر در جای دیگه هم علم اجمالی منجز نباشه، این علم اجمالی منجز هست و همسال اینها به هم بار باز نمیگرده. صغرا و کبرا بر هم دیگه هستن و این شکلی. خب این مقدمه اولی که ما علم اجمالی داریم، بنابراین حالا بررسی این دو تا مقدمه که هست، مقدمه اول باید ببینیم آیا این علم اجمالی انحلال پیدا میکنه یا انحلال پیدا نمیکنه. مقدمه سوم این هست که آیا شرایط تنجیز علم اجمالی در این مقدمه وجود داره یا وجود نداره. مدل بررسی این دو مقدمه با توجه به خود مقدمه متفاوت خواهد شد. اما مقدمه اول که اصل علم اجمالی آیا اینجا منحل میشه یا منحل نمیشه، من هم آخون اینجوری تعبیر میکنم، میگن که این علم اجمالی منحل است. به علم اجمالی در ما یه علم اجمالی کبیر داریم، یه علم اجمالی صغیر داریم. علم اجمالی صغیر ما این هست که علم اجمالی داریم به این که در میان اخبار صادره از ائمه معصومین التي تكون فيما بعينينا که در دست ما هم هست، من الروايات في الكتب المعتبره، سه تا قید، یعنی چهار تا قید حالا تعبیر بکنیم داره. اولا در احادیث، نه مطلق امارات. این علم اجمالی ما دایرش مطلق امارات نیست، خصوص احادیث. بنابراین امارات دیگه مثل شهرت، مثل اجماع منقول، اولویت ظنیه، نمیدونم فتوای فقیه از قدما، یا چیزایی که بتونه ظن بیاره یا امثال اینها یا احتمال بیافرینه، اینها از این چیز خارج هست. علم اجمالی در احادیث یک، دو اون احادیثی که صادره از ائمه طاهره علیهم السلام هستن، بنابراین اخباری که روایت عامه، کتاب عامه وارد شدن از این با این قید خارج میشه. قید سومی که التی تکون فیما به ایدینا، اونی که در کتب ما به ایدینا هست، بنابراین این که ممکنه یک احادیثی باشه که در کتابهای مفقود وجود داشته باشه، اون رو با این قید خارج میشه. من الکتب المعتبره، قید چهارمی که از کتب معتبره و همسایه این هم چهار تا قید رو ایشون مطرح. حالا این کتب معتبره یعنی چی؟ خب خودش ابهاماتی داره، مثلا خصوص کتب عربه هست یا یه مقدار بیشتر از کتب عربه هست، وقت بیشتر از کتب عربه هست چی ها معتبره هست؟ تو قید معتبره هست یه ابهاماتی در مورد تشخیص صغرای کتب معتبره هم کلام نماخون هست. خب مرحوم آخون مثلا می فرمایند که این علم اجمالی کبیر ما به علم اجمالی در این دایره صغیر با این چهار قیدی که عرض کردم منحل میشه، و در این دایره صغیر احتیاط نه تنها موجب اختلال نظام نمیشه، اصلا حرجی هم نیست، و بنابراین مشکل اگر علم اجمالی هم داشته باشیم، چون این علم اجمالی به این علم اجمالی صغیر منحل میشه، باید احتیاط کنیم و مشکلی در این احتیاط وجود نداره. و اینجا هم اجماعی بر عدم وجوب احتیاط نیست. اون اجماعی که هست اجماع بر این است که در کل دایره فقه اهم از این مورد و موارد که با اون قیود چهارگانه خارج شد بخواییم احتیاط کنیم، احتیاط اجماع هست برای که واجب نیست. ولی با این قیود چهارگانه بازم بگیم احتیاط واجب نیست، اون عرض کنم خدمت شما این همه چیزی ما نمیشه برامون ثابت نیست، اصلا ثابت نیست که اصلا اجماع نداریم، نه اینکه ثابت عدم. خب این مقدمه اول. توی مقدمه اول یه بحث این هست که آیا واقعا این علم اجمالی منحل هست به این علمی که تو این دایره صغیر هست، یعنی ما علم نداریم که در غیر این موارد هم فی الجمله مواردی هست، در اینکه در احادیث مثلا در غیر احادیث در سیره متشرع نمیدونم شهرت اجماع منقول اینه که روایت وجود نداره، اینا همشون چیز هست، ما یعنی احتمال نمیدیم که بعضی از اینا، یعنی احتمال اطمینانی که فی الجمله بعضی از اینها صادر شده باشن و بعضی از اینا مطابق واقع باشن امثال اینها. من به نظرم خیلی مشکل انسانی همچه ادعا کنه که در غیر این چیزا ما علم اجمالی نداریم به صدور. بله در مورد اینکه این علم اجمالی منجز هست و منجز نیست مقدمه سوم صحبت میکنیم، یه بحث دیگه. ولی اینکه اصلا بگیم علم اجمالی داریم که همه چیزایی که مثلا اهل تسنن نقل کردن یا باطل سنی ها، خب درسته که سری مبانیشون ما فرق داره، ولی به هر حال بنایی نداشتن که همش دروغ بگن و هرچی میخوام بگن دروغ و جعلیات و همسایینا، به خصوص در جایی که انگیز دایه و کذب نیست. حالا یه سری چیزایی که مسائل مذهبی فتواهای خاص سنی ها هست، خب اونجا شما بگید برای اول فتوا داده مفتیشون، بعد برای تثبیت اون فتوا روایت برده باش جعل کردن، یا دیدگاه های خاصی که اونها دارن که اونم اول اون دیدگاه رو انتخاب کردن بعد برای تثبیت اون دیدگاه روایت جعل کردن، به خصوص دیدگاه هایی که مربوط به حاکمیت و حکومت و دعامت و خلافت اینجور چیزا هست که خب در این زمینه ها خیلی بحث جعل حدیث جدی هست و جعل می کردن و امثال این ها. خب درست، ولی بحث ما تو این دایره ها نیست، دایره هایی که انگیزه بر جعل به طور متعارف وجود داره، از این دایره ها رد شیم بگیم که همه اینا اشتباه کردن یا فی الجمله ولو دایه اغلایی بر کذب نیست، ولی تصادفاً یه دایه شخصی برای کذب برای رواد حاصل شده باشه، خیلی مشکله به نظرم کسی این ادعا رو بکنه. بله عرض میکنم حالا ممکنه ما بگیم که ادله‌ای که علم اجمالی رو تنجیز میکنه این مورد شامل نمیشه، یه حرفی، ولی بخواییم همه اینها رو هم در قید احادیث که بگیم در غیر احادیث این ادعا بکنیم که هیچ علم اجمالی نداریم، هم احادیث ساده با قید صادره و الائمه المعصومین بگیم در غیر این احادیث هم هیچی نداریم امثالیم ها، الذي تكون خصوصا با این قیدا الذي تكون في ما بعیدینا امثال اینها. بله عرض میکنم به نظرم این موادش زیاد نیست، ما ممکنه به خاطر زیاد نبودن اون بحث رو بعدا مطرح میکنیم که آیا مقدار اینها چقدر زیاده کم امثال اینها، اون میتونه تأثیر بگذاره در بحث تجهیز این علم اجمالی. ولی فی الجمله این که در یا مثلا کتب معتبره، ایشون میگه دفعه کتب معتبره، کتب معتبره یعنی کتبی که به طور طبیعی روایتاش مورد پذیرشه، کتب غیر معتبره معنای کتب غیر معتبره این نیست که تمام روایتاش مورد قبول نیست، کتب غیر معتبره کتاب هاییست که یا به دلیل نداشته نسخه معتبر از این کتاب یا به دلیل این که مؤلفش خیلی اهل تدقیق نبوده و اهل مسامحه بوده و امثال اینها، اون کتاب ها اعتبار نمیشه. فرض کن مثلا طب الائمه یا قرائات صحیح، حالا کتب غیر معتبر را تعبیر بکنید، کتبی که مؤلفش از جهت وثاقت ثابت نیست یا ضعفش ثابته، مثل مثلا قرائات سیاری امثال اینها که خب سیاری تبدیل شده است امثال اینها، والا اینکه تمام روایت هایی هم که تو اینا هست ما بخواییم مجهول بدانیم امثال اینها، من به نظرم خیلی سخته این ادعای ما بگیم در دایره غیر روایت معتبر هم علم اجمالی ما ندیم. چون ببینید اصل این علم اجمالی ناشی از حساب احتمالاته و این حساب احتمالات همچنانه که در این دایرهی که مرحوم آخوند مطرح میکنن وجود داره، در دایره های دیگه وجود داره، با این تفاوت که این دایره به دلیل اینکه مفرداتش ذاتن چیزهای قویی هستن، یعنی مثلا در کتاب معتبر بودن، از ائمه معصومین نقل شدن و راویای معتبر مثلا روایت رو نقل کردن و امثال اینها، راویای ثقه روایت رو نقل کردن و امثال اینها، اینا خب خیلی تاثیر میگذاره برای این که چون روایت خود معتبر هست بسیارشون راویشون راویای ثقه هستن، راوی عادل هستن، امثال اینها ویژگی های خاصی که این راویان دارند و ویژگی های خاصی که این کتاب ها دارند و اهتمامی که در نقل احادیث در این مجموعه وجود داره باعث میشه که خیلی زودتر انسان علم اجمالی برش حاصل بشه و بیشتر حاصل بشه. یعنی فرض کنید اگر این دایره که من آخون مطرح میکنه مثلا این دایره 5000 تا روایت باشه، آدم چه بسا ممکنه شخصی مدعی بشه 2000 تا روایتش آدم علم داره که حداقل 2000 تا روایتش صحیح باشه، قول واصل صادر شده باشد امثال اینا از 5000 تا. ولی تو دایره های دیگه مثلا اون 5000 تاش ما به 2000 تا یقین نداریم، به 100 تاش یقین داریم، مثلا فاصله یعنی مقدار حجم معلوم به اجمال ما متفاوت هست. ولی اینکه اصلا بگیم که هیچ اون متفاوت بودنش هم هست که به خاطر اینی که انگیزه های کذبی که در این دایره وجود دارد کمتر هست و اهتمام به نقل احادیث در این دایره بیشتر هست و اینو باعث میشه که انسان به مقدار بیشتری از صدور و صادر شدن این احادیث علم پیدا کنه. ولی اینکه اصلا تو غیر این دایره علم وجود نداشته باشه این خیلی به نظرم مشکل هست.
باشه این مبنی
آن خبرسانه نبودش، نه حالا اون بحثاشو بعد میایم اون نه فعلا ما بحثی نداریم که انصداد باب علم یا علمی هست یا نیست، منهای اون بحث، منهای اون بحثی که باب علم
نه اصلا چه خصوصیت داری که علم اجمالی رو با این احادیث
نه منهای حالا هر چی بخواد اون مقدمه دیگه هست انصداد باب علم و علمی، تو مقدمه دوم در مورد اون صحبت میکنم. ولی فرض کنید که باب علم و علمی منصد است، ما خبر علمی رو دلیل بر اعتبارش نداشتیم.
چرا نه؟ چرا قید برسن به این کتب معتبره و اینا؟ میگفت در مجموع امارات که دست ما هست،
خب میخواد بگید دایره، خب بگید در دایره کوچیک‌تر باشه دیگه، اگه مجموع امارات بگید همه علم
اجمالی، نه مجموع امارات معتبر
نه امارات معتبر که فرض اینه که معتبر وجود نداره، نه اینا که معتبر نیستن، فرض اینه که اینا رو ما میخواییم عدم اعتبارش رو بگیم اینا معتبر نیستن. بحث اینه که حالا که اینا معتبر نیست، حالا اون که چه چیزی معتبر هست چه چیزی معتبر نیست که مقدمه دوم صحبت میکنه. منهای بحث هایی که در این که ظنون خاصه کدامند و چه شرایطی برای اعتبار این ظنون خاصه هستن، منهای اون اینجا داره الان بحث میکنه. ما حالا منهای اون بخوام بحث کنم، بحث یعنی ما ببینید نه اینو نمیگم علم کذبشون، نه بحث این هست که ببینید فرض کنید که یک شخصی که ما نمیشناسیمش، این 10% احتمال داره که این قولش مطابق واقع باشه، وقتی دو نفر باشن علم این که فعل جمله یکی از اینا باشه از 10% میشه فرض 90% احتمال داریم میشه 1% که یعنی اون دایره ها رو که در نظر بگیرید یه مقدار تعداد امارات زیاد باشه خیلی سریع شما علم پیدا میکنید که فعل جمله اینا چه فاعل وجود داره.
اگر اون مواردی که معتبره
وجود
داره
بله
اونها
بگید به دلیل معتبره اونها سریعه. نه منهای موارد اختصاصی
نه
بله آره دیگه مجموع موارد اختصاصی اونها در مورد حساب احتمالات شما میخواد خیلی راحت اون حساب احتمالات اونجا پیاده میشه. من حالا نمیخوام وارد تفصیل اون چیزا بشم ولی اون دایره های اولیه‌اش خیلی چیزتره. یعنی اون فرض کنید که تو کتب معتبره احتمال نخستین که مطرح است 50-50 است ولی اون یکی این فرض کنید شما میگید احتمال این که این آقا به دلیل این که سنی است و چی است و چی است احتمال این که این تو این مورد راست گفته باشه مثلا 5% همین 5% 20 کنار هم قرار بگیره یقین پیدا میکنم که یک احتمال صادقه. آره از این چیز 5% با احتمال 5 چون ما حساب شو بکنیم خیلی راحت
یعنی اگه مردمی روایت فرداشه حساب
بله دیگه به چیز مردمی کار نداره به اتحاد مردمی کار نداره. بحث این هست که احتمال چون بحث حساب احتمالات این هست که ببینید فرض کنید حالا من همین 5% رو شما در نظر بگیرم حالا 10% که راحت تره 10% اینکه 10% احتمال داره این صادق باشه 10% احتمال داره این صادق باشه احتمال اینکه این کاذب باشه 90% احتمال اینکه این کاذب دومی کاذب باشه 90% احتمال اینکه هر دو کاذب باشه 81% 90% ضرب در 90% 9 در 9 میشه 81 81% یعنی احتمال صدق احدهما 19% میشه از 10% در مرحله دوم تبدیل میشه به 19%. مرحله سوم 9 در 9 در 9 میشه 81 9 تا 89 72 تا میشه 27%. یعنی شما عرض کنم خدمت شما 10 تا 15 تا اماره رو کنار هم بگذارید با احتمال 10% ابتدایی 15 تا اماره یقین پیدا میکنیم که احتمال این که یکی از اینها چیز باشه میشه 1%. یکی از اینها یعنی همه اینها کاذب باشه احتمال کذب همه چه نقیض احتمال صدق فی الجمله اینها هست احتمال کذب همه اینها میشه 1%. 99% ما احتمال صدق ممکنه 99% همون اطمینان عرفی هست دیگه امثال اینها خیلی سریع. یعنی اون احتمال نخستین شما که 10% شما در نظر هم گرفتید این 10% با 20 تا 30 تا اماره نتیجه میده. اون احتمال نخستینی که در امارات معتبره بود 10% 50% بود 50% چون 56 یقین حاصل میشه این 20 یقین حاصل میشه 20 یعنی این خیلی اون حساب احتمالاتی که منشأ یقین آوری به نحوه علم اجمالی به اصطلاح تواتر اجمالی تعبیر بکنید هرچی تعبیر بکنید اون تواتر اجمالی در امارات معتبره خیلی زود انسان یقین میکنه به در نتیجه تو مجموعش که در نظر بگیره تعداد مجموعش بیشتر میشه ولی در امارات غیر معتبره یعنی اماراتی که ذاتاً به این شرایطی که منم آخونده کردن نداره خیلی دیرتر حاصل میشه ولی به هر حال حاصل میشه. یعنی 20 تا شما در نظر بگیرید علم حاصل میشه نتیجهش اینه میشه که اگر 10,000 تا این امارات باشه 20% معتبر هست 10,000 تا 20% میشه به اصطلاح 1/5 یعنی 2000 تا در چیز 200 تا در میاد نه یک بیستومش میشه 4 یک بیستومش 5% دیگه 5% میشه از 10000 تا 10000 تا 500 تا 10000 تا 5 آره 500 تا از 10,000 تا 600 خب اونم حجم کمی در نمیاد، حجم کمی از این در نمیاد. ولی خب حالا فرض کنید شما توی اون اموالات معتبره 10,000 تاش اونجا 2,000 تاش بود، اینجا 500 تاش، 4 برابر اون بود. ولی اینجور نیست که حجمی که نتیجه بده یک حجم غیر قابل توجهی باشه و ما بتوانیم به این راحتی از کنار اونها بگذاریم. میگم زمان حصول علم دیرتر هست، نتیجه این بحث این هست که در مجموع اماراتی که شرایطی که مرحوم آخوند برای ذکر کرده دارا نیستند، اون مجموع مقدار امارات معتبری که حاصل میشه، یعنی مقدار یقین به حصول علم اجمالی که حاصل میشه، اون مقدار یقین کمتر هست نسبت به مواردی که دارای شرایط مرحوم آخوند هست. اینه که اصلا بله، همین مقدار کمتر بوده ممکنه در تمجیز این علم اجمالی اثر داشته باشه، ولی بله اصل این علم اجمالی رو نمیشه این کار کرد. اصل قضیه اینه که نحوه این حصول علم اجمالی اوکی کلمات من واخوندین ها به صورت روشن بیان نشده. این بحث های حساب احتمالاتی که به کلمات آقای صدرش پرداخته شده، تو فرماشده حاج آقا بهش اشاره شده، همسال اینا، اینا مبانی هست که بعداً مطرح شده و یه ریزکاری ها و نکاتی که این وسط وجود داره که این ریزکاری ها و نکات باعث میشه که حالا من وارد بحث خیلی ریزکاری داره، نمیخوام وارد اون ریزکاری های اون بحث بشم. کلیت بحث این هست که به نظر میرسه که اینجور نیست که این علم اجمالی که من واقعون مطرح میکنن، این علم اجمالی منحصر باشه در خصوص این دایره ای که ایشون مطرح کنه. این یه نکته. دکتر دومی که حالا در این دایره ایشون میگه که این علم اجمالی باعث عسر و حرج نمیشه، آیا واقعا همینجوره؟ ما در اکثر مواردی که روایاتی که روایت کتب معتبرم هست روایت متعارض داریم، روایت متعارض داریم. فرض کنید که بسیاری از موارد، آیا تو همه این موارد انسان بخواد احتیاط کنه؟ شما الان بعد جاش که به اصطلاح چیز نقیزه این هست، شما خودت مکه شما بین فتوای 3-4 تا عالم میخواید احتیاط کنید، این فتوا هم بر اساس همین روایات و امثال این هاست، به این راحتی نیست. میخواید تمام مضامینی که روایات وارد شده احتیاط کردند و امثال این ها. من به نظرم خیلی اینجور نیست که حالا اختلال نظام رو نمیخوام خیلی مدعی بشم، ولی این که حرجی نیست و امثال این ها به نظرم مشکله. یعنی عملا کسی یه مقدار بخواد احتیاط کنه، علت اصلیش اینه که افراد احتیاط کامل نمی کنن. بین فتوای دو تا مشتهد، سه تا مشتهد بخواد احتیاط کنه، اون خب حالا موارد حرجیش کمه. داده همونم یه بنده خدایی بود بین فتوای حاج آقا و آقای وحید احتیاط می‌خواست بکنه تو مکه، ولی گیر داده بود که فلان مسئله رو چجوری رفتار بکنی، فلان مسئله رو چجوری رفتار بکنی و امثال اینها. گیر افتاده بود، واقعا گیر افتاده بود. یه سری وسایل بهش گفتم تو نباید احتیاط کنی، باید یه به هر حال وجه تقریب رو معین کنی، بعد چیز کنی. اینجوری نمیشه که، خب نمیشه تونست یه سری مسائل رو واقعا مشکلاتش رو حل کنه و عملی نیست، باید یه سری مسائل رو احتیاط دادم نکنه. حالا عرض کنم خدمت شما، من به نظرم خلاصه این کلام مرحوم آخوند دو تا خلاصه عرض ما این هست، دو تا موضوع داره. یکی این که علم اجمالی منحل می شود به این دایره ثقیل رو مقدمه داره، یک دوم این که در این دایره ثقیل احتیاط کردن نه عسر دارد نه اختلال نظام. ما ارزمون میکنیم اول علم اجمالی فقط در این دایره ثقیل نیست، در سایر دوایر هم علم اجمالی صغیر وجود داره، بنابراین اونها هم باید به هر حال بحث کرد که یا مقتضی تنجیز درشون وجود داره یا مقتضی تنجیز وجود نداره. یک، و در این دایره هم که مرحوم آخوند خصوصیاتش رو مطرح کردن شاید اختلال نظام نباشه، ولی مطمئنن حرجی هست و اینکه بگیم حرجی نیست این دشوار هست. خب این مقدمه اول. اما مقدمه دوم ما میگم یه سری بحثای ریزکاری داره، من دیگه از اون بحثا نمیگذرم. این بحثای آقای صدام به حساب احتمالات خیلی صحبتایی داره، منم میگم. مقدمه دوم ایشون میگه که به نسبت به علم تردیدی نیست که راه علم مستده، انصداد باب علم و علمی، انصداد باب علم هم میجوده. اما ایشون میگه انصداد باب علمی ما نداریم، چون ادله حجیت خبر موثوق الصدور رو برای ما اثبات کرده، بنابراین الحمدلله واقعی موزنتیت هست، خبر موثوق الصدور و مشکل ما رو حل میکنه، به خصوص اگر خبرهای موثوق الصدور رو زمینه بکنیم با خبرهای معلوم الصدور تفصیلا، این مجموعهش رو مشکل ما رو حل میکنه. اینجا در مورد این مقدمه دوم دو تا نکته عرض میکنم. یه نکته این که ایشون بحث و اول فقط روی صدور و اینها برده که نه مشکل ظواهر و دلالت و امثال اینها اصلا حل نکرده، در حالی که مشکل اصلی ما در اخبار بحث دلالت، ما اکثر روایت متعارض هست و این جمعه های عرفی که در روایت وجود داره، این جمعه عرفی ها خیلیشون یقینی نیست. این وقت ایشون که نه، حالا این رو این نکته یعنی مسلم گرفتن که ظواهر حجت است و این جمعه عرفی ها حجت است، اینی که بحث رو فقط رو صدور پیاده کردن. حالا من حاجه ها عمده شون نکته شون روی بحث دلالته، و صدور خیلی بحث نمی کنن و امثال اینها و میگن مشکلی از جهت صدور تو بحث نیست. حالا اون رو ما در فردا انشاءالله صحبت کنیم. اما در مورد خبر موثوق الصدور ایشونی که میخوام بفرمایید که ما اخبار موثوق الصدور خیلی داریم و معظم فقه رو پاسخگو هست و امثال این دیگه، این مقداری شخصیه که ما آیا بعضی افراد هستن خب خیلی زود اطمینان میکنن به صدور و من دیدم ما مکه با قاینی صحبت میکردیم، من کاملا حس میکردم که ایشون خیلی زود این خبرها رو مفروض صدور میدونن. خب اون یه مقداری که آیا واقعا مقدار اخبار موثوق الصدور چقدر هست وابسته به نگاه افرین، درجه زناوری، درجه اطمینان اشخاص نسبت به روایات هست و این خیلی نمیشه برش برهان اقامه کرد که آیا واقعا خبرهای موثوق الصدور موزن فقه رو. ببینید تو میان اهل تسنن این مطلب خیلی شایعه که بعضی افرادشون حدیث گرا هستن، بعضی افرادشون رأی گرا هستن. عمده هم حدیث گراها به رأی عقیده دارن، هم رأی گراها به عقیده، ولی بحث عمدهشون این هست که اونهایی که حدیث گرا هستن ادله حجیت روایات رو خیلی موثر میبینن، یا اگر اطمینان برشون بخواد حاصل بشه خیلی زود برشون اطمینان حاصل بشه، ولی اون کسایی که رأی گرا هستن مثل ابو حنیفه اینها خیلی دیر برشون معروفه. میگن ابو حنیفه گفته بود من 50 تا روایت صحیح بیشتر برابر ثابت نیست. ولی مثلا کسی مثل احمد بن حنبل که حدیث گرا هستن، اونا یه مقدار خیلی زودتر براشون این مطلب حاصل میشه. یعنی واقعش اینه که باید یه سری منبهات انسان ذکر کنه که آیا واقعا چه مقدار افراد جعل میکردن، دایه بر جعل چقدر بوده، اشتباهات چقدر بوده و چه مقدار، به خصوص این نکته که ما روایات متعارض خیلی داریم، منشأ ایجاد تعارض روایات آیا دروغ بستن به امامان بوده یا مناشی دیگه داشته. یعنی این بحث یه مقدار زیادی به بحث منشأ دروغ بستن و منشأ ایجاد تعارض اسباب اختلاف احادیث و امثال اینها وابسته است و نگاه ما به این اسباب اختلاف احادیث و اینکه کدوم سبب سبب رئیسیه کدوم سبب سبب کم رنگتریه باعث میشه که در این خبر موثوق و صدور بودن و غیر موثوق و صدور بودن ما مختلف بتونیم اظهار نظر بودیم. حالا این مقداری ادامه این بحث باشه مقدار در مالی شخص صحبت و صلی اللہ علیه و سلم و محمد و آله.